پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات ولایت هلمند تایید کردند که در نتیجه بمبار در منطقه زنبولی ولایت ولسوالی گرشت این ولایت به افراد ملکی زیان وارد شده است. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد. رئیس جمهور امریکا در یک هشدار تازه گفته است جنگ به معنی پایان جمهوریت اسلامی ایران خواهد بود. مشروع خبرها. مقامات ولایت هلمند تایید کردند که در نتیجه بمبار در منطقه زنبولی ولسوالی گرشک این ولایت به افراد ملکی زیان وارد شده است. عمر زواگ سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت:
با تأثیر باید بگویم که در استقامت زنبولی ولایت گرشک 3 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شده و به شفاخانه انتقال یافتند. در مورد این که این رویداد توسط کی و چه طور صورت گرفته تحقیقات ادامه دارد و جزئیات بعداً شریک ساخته خواهد شد.
زخمی هایی که از ولسوالی گرشک به شفاخانه شهر لشکرگاه انتقال داده شدند به رادیو آزادی گفتند که در بین کشته شدگان زنان و کودکان شامل بوده، 5 تن در این رویداد کشته و 10 تن زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر تامین صلح و رفاه در افغانستان است. دفتر یوناما در 3 گزارش ضد فساد تحت عنوان مبارزه افغانستان با فساد کار اساسی برای صلح و رفاه که امروز نشر شد مینویسد که فساد حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف نموده و راه را برای جرایم بیشتر هموار میسازد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد در ادامه همین برنامه. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد 3 روز آن شد و تلاش ها برای حل آن جریان دارد. روز گذشته میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست برای احراز این کرسی با هم رقابت کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل 3 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. بصیر مجاهد مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 7 شام گذشته در مربوطات حوزه 7 امنیتی زمانی که منصوبین این پسته مصروف افطار روزه و تعدادی هم مشغول ادای نماز بودند صورت گرفته است.
این که طالب بوده یا نبوده تا هنوز مشخص نیست. همی مهاجمینی که حمله کردن 2 نفرشان کشته شده و ضربه گزارشاتی بر ما رسیده و 2 نفرشان هم مجروح هست.
طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را پذیرفته اما گفتند که در این رویداد 2 تن از افراد این گروه زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند حملات شب گذشته مهاجمان در مناطق مختلف شهر کندهار توسط پلیس خونسا شده است. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس کندهار به رادیو آزادی گفت
2 مهاجم در حوزه 10 امنیتی شهر کندهار بالای گزمه پلیس حمله کردند و در اثر مقاومت پلیس کشته شدند. حمله دوم در حوزه 12 امنیتی صورت گرفت و مهاجمان بعد از محاصره توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. حمله سوم در منطقه حوزه اول در شهر کندهار صورت گرفت.
به گفته آقای بارگزی در این حملات به نیروهای پلیس آسیب نرسیده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان افراد کشته شده را غیر نظامیان خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک هشدار تازه گفته است جنگ به معنی پایان جمهوریت اسلامی ایران خواهد بود. آقای ترامپ امروز از طریق تویتر نوشت اگر ایران جنگ می خواهد پایان رسمی ایران خواهد بود. هیچگاه ایالات متحده آمریکا را تهدید نکنید. این هشدار رئیس جمهور ترامپ امروز در حال داده شد که عربستان سعودی متحد کلیدی آمریکا گفت با تمام قدرت حاضر است به اقدامات ایران پاسخ دهد. اقداماتی که توسط عربستان سعودی تحریک‌آمیز خوانده شده است. این اظهارات واشنگتن و ریاض در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و نگرانی‌هایی را در مورد برخورد نظامی بین این دو کشور به وجود آورده است. ولادیمیر زلنسکی که امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد میگوید پارلمان را منحل و مقامات ارشد آن کشور را از سمت‌هایشان برکنار میکند. آقای زلنسکی در جریان سخنرانی بعد از اجرای مراسم تحلیف از حکومت اوکراین خواست
من از شما می خواهم که آنها را از مقامات رهبری ارگانهای امنیتی لوی سارنوالی و وزارت دفاع برکنار کنید. این تنها چیزی نیست که شما می توانید، اما برای آغاز کافی است. شما برای این کار 2 ماه وقت دارید.
آقای زلنسکی 41 ساله کمیدن سابق در 21 اپریل سال جاری در جریان دور دوم انتخابات اوکراین بر رئیس جمهور پترو پروشنکو برنده شد. مراسم تعریف آقای زلنسکی ساعت 10 قبل از ظهر امروز به وقت محلی در پارلمان اوکراین برگزار شد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور در این مراسم نمایندگان حدود 60 کشور جهان اشتراک داشتند. و خبر آخرین که وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در شهرک وحدت در 25 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. به گفته این وزارت این زندانیان که به خاطر عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش در زندان به سر می بردند با چاقو و سایر اشیای برنده مجهز بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید زمانی که مقامات برای کنترل وضعیت اقدام کردند شماری از آشوبگران نیز کشته شدند. به گفته وزارت عدلیه تاجیکستان در حال حاضر وضعیت تحت کنترل قرار دارد و تحقیقات در مورد این آشوب آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. ملل متحد در گزارش تازه خود فساد اداری را یک مانع عمده در برابر صلح عنوان می کند.
وی می گوید مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است. ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال می کند.
بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل در مصاحبه با رادیو آزادی درباره حمله مرگبار شام گذشته به یک پوسته امنیتی در دوغ‌آباد کابل توضیحات میدهد.
در حملات تهاجمی ناکام ماندند، دیگر راه برشان نماند و دست به چنین حملات در شهرهای بزرگ به شکل روزلانه میزنند.
در رویدادهای مهم منطقه، واقعه دیروز کشته شدن ده زندانی در یک محبس تاجیکستان را با تفصیل دنبال میکنیم.
چند نفر از زندانیان به پاسبانهای محبس حمله کردند، با تیغ آنها را کشتند و خواستند فرار کنند، تا اما ماموران امنیتی مانع آنها شدند و در نتیجه آشوب 29 نفر کشته شدند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به خاطر حل جنجال‌های برخواسته روی ریاست ولسی جرگه تعیین کرده است. شمار اعضای این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفتند هیئت تعیین شده امروز کارش را به خاطر بررسی آرا از آرشیف آغاز و بعداً آن را در تالار ولسی جرگه ارائه می‌کند. میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در انتخابات روز شنبه برای این سمت با هم رقابت کردند. با آنکه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شمار دیگر از وکیلان اعتراض نموده، گفتند که آقای رحمانی رأی کمتر از معیار تعیین شده به دست آورده و باید دوباره رأی گیری شود. فرشتن دا گزارش می‌دهد.
پس از تنش‌های به میان آمده میان نماینده‌های مردم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان، یک بار دیگر اعضای این جرگه هیئت را به هدف حل این تنش‌ها تعیین کردند. میرویس یاسینی، یک تن اعضای ولسی جرگه، روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت که پس از رأی‌گیری هیئت 15 نفری تعیین شده و این هیئت کارهایش را به خاطر بررسی آرای باطل و غیر باطل از آرشیف آغاز کرده است.
این یک حرکت بد و مضر است و به خاطر جلوگیری از آن که حق به حقدار برسد، یک هیئت 15 نفری تعیین شد تا آنها به آرشیف مراجعه کنند و آرای سیاه و سفید را از هم جدا کرده و نتایج بررسی هایشان را به تالار ولسی جرگه ارائه می کنند.
میر رحمان رحمانی، نماینده مردم ولایت پروان، و کمال ناصر اصولی، نماینده مردم از ولایت خوست، در انتخابات روز شنبه ولسی جرگه برای این سمت با هم رقابت کردند. در این انتخابات میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای را از آن خود کردند. با آنکه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شماری دیگر از وکیلان اعتراض کردند. آنان گفتند که 123 رای از جمع 247 رای 50 جمع 1 را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدا انتخابات صورت گیرد. گل رحمان هم در نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه بر رسانه ها گفت این هیئت صلاحیت تصمیم گیری را نداشته، فقط آرای روز انتخابات میر رحمان رحمانی را در آرشیف بررسی می کند. این در حالی است که فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که اگر نماینده های مردم برای حل اختلافات خود به کدام فیصله نرسیدند، نهادهای قانونی می توانند در این زمینه میانجیگری کنند. اعضای ولسی جرگه در مورد تعداد افراد تعیین شده در هیئت بررسی کننده دیدگاه های متفاوت دارند. اما میر حیدر افضلی، یک تن اعضای ولسی جرگه، در صحبت با رسانه ها تعداد این هیئت را 27 نفر عنوان کرده گفت هیئت تعیین شده متشکل از 17 نفر جدید و 10 نفر دیگر آن از کمیته قبلی می باشد. آقای افضلی در مورد کارهای این هیئت می گوید
بالای دو موضوع کار بکنند. یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شد، در حالی که رأی باطل نیست، آرشیف ببینند و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم بگیرند. بحث دوم هم در مورد ازی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رأی دهی از صندوق ها بیرون شدند.
روز گذشته نیز به خاطر حل این تنش‌ها هیئت 15 نفره تعیین شده بود، اما نادرخان کتوازی، یک تن اعضای ولسی جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث‌های هیئت تعیین شده بدون نتیجه پایان یافته و این هیئت لغو شده است. دوره تقنینی 17ام ولسی جرگه از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، به تاریخ 6ام ثور افتتاح شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست‌های جداگانه کشورهای آسیای میانه و همکاری‌های مشترک منطقه و جهان بر مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و گفتگو شده است. صبغت احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری گفت که در این نشست ها کشورهای آسیای مرکزی به شمول ژاپن موافقه کردند که برای عملی شدن تصامیم همکاری های مشترک همجانبه یک پروگرام جامع ترتیب شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید در نشست های جداگانه کشورهای آسیای میانه و همکاری های مشترک منطقه و جهان توافق صورت گرفت که مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان به مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود و به گفته این وزارت پلان عملی جامعی برای مبارزه مشترک علیه تروریسم تهیه شود. این نشست ها که به روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شده بود، در آن صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، شرکت داشت. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در این باره به خبرنگاران گفت:
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته تاکید شد تا دیگر تروریسم به عنوان خوب و بد تفکیک نشود و روی یک سازوکار منطقه‌ای ناو و یک برنامه ریزی کلان منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم تاکید شده.
آقای احمدی گفت در این نشست نماینده ژاپن تعهد کرد که در تمامی موارد به افغانستان کمک میکند. سخنگوی وزارت خارجه همچنان گفت در نشست کشورهای آسیای میانه روی همکاری های مشترک اقتصادی کشورهای منطقه بحث شد و پذیرفته شد که این همکاری ها برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه، تجارت، انکشاف، صلح و ثبات کمک کننده است. و افزود در هر دو نشست گفته شد که در مذاکرات صلح با طالبان شرکت حکومت افغانستان یک اصل مهم است. آقای احمدی گفت وزیر خارجه افغانستان در دیدار با مقامات تاجیکستانی به تفاهم رسیده است که زندانیان افغان در تاجیکستان به افغانستان منتقل شوند.
آقای رحمان پذیرفت که تا 80 تن از زندانیان فورا دستور بده به افغانستان انتقال پیدا بکنه. ما جمعا 174 زندانی داریم که دوسیه‌شان تکمیل هست، قرار است دوباره به کشور انتقال داده میشم.
به گفته مقام های وزارت خارجه افغانستان در این دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر تعهد کرده است که کشورش آماده است میزبان مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود می گوید با وجود تلاش ها هنوز هم فساد در این کشور مانع بزرگ سر راه صلح است. رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان امروز گفت که حکومت باید از بهر مبارزه با فساد گام‌های جدی بردارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان تعهد برای مبارزه جدی با فساد نموده است، اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که موجودیت فساد در ادارات حکومتی اعتماد مردم را از بین برده و به حیث مانع اساسی سر راه صلح قرار گرفته است. رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان روز دوشنبه گفت که حکومت برای مبارزه با فساد نیاز به تلاش‌های مکرر و تمرکز بیشتر دارد. وی میگوید مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است. ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال میکند، اما باید تمامی نهادها و هر بخش جامعه افغانی در زمینه تلاش کنند تا در افغانستان صداقت، حسابدهی و شفافیت گسترش یابد. در این گزارش یوناما یادآوری شده است که چگونه فساد به طور دوامدار در افغانستان روی تمامی بخش‌های زندگی در این کشور تأثیر گذاشته، اعتماد مردم را در مورد ادارات دولتی از بین برده و در برابر تامین صلح و امنیت مانعی ایجاد کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که فساد سبب ضعف حاکمیت قانون شده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می‌سازد. در این گزارش پیشنهادهای زیادی صورت گرفته است و همچنان نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری حکومت در زمینه مبارزه با فساد روی زندگی اکثریت افغان‌ها تأثیر نگذاشته است. این در حالی است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تا کنون به شمول مقامات بلند رتبه حکومتی 212 تن محکوم به مجازات شده اند. قبل از این عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ، دو معین پیشین وزارت ترانسپورت، رئیس پیشین زندان پلچرخی، برخی مقامات ارگان‌های امنیتی و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند. اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت باید علیه مقامات مفسد که از حمایت چوکی‌های سیاسی بزرگی برخوردارند اقدام کند. محمد ناصر تیموری مسئول بخش روابط و عدالت خواهی این نهاد برات جزادی گفت
مشکل اساسی هست که مبارزه علیه فساد در حکومت وحدت ملی نهادینه نشده که این مبارزه از توی نهادهای مستقل انجام بشه و یک اراده سیاسی قوی برای حمایت از این گونه نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری وجود داشته باشه.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان تطبیق میکند و تنها در سال 1397 اداره لوی سرانوالی به بیش از 42,000 قضیه رسیدگی کرده است.
از پیام های شما نام ذبیح‌الله است. فساد در ادارات دولتی به اوج آخر خود رسیده و هیچ مردم از دولت، از ارگان‌های محلی و از ارگان‌های دولتی هیچ امیدی نداره که به خاطر از یا کمک کنه. در هر بخشی که میره، اگر وزارت باشه یا ریاست جمهوری باشه، در هر جایی که بری، کسایی که در رأس دولت، کسایی که در رأس حکومت است، برات پیشنهاد میکنه که باید از پیسه، از پول باید استفاده شه. در غیر از اون نه تو را کسی میشناسه و نه کار تا پیش میبره. در قلبشون فساد جای گرفته، در خونشون فساد جای گرفته.
نوی جان هستم، یک تن باشنده ولایت کابل. فساد خب بسیار زیاد از هر اداره افغانستان، چون در گمرکات باشه، در مستوفیت باشه و در هر اداره باشه. ما خودم رفته بودم اسناد خود تسلط وزارت تسلط علی خلاص میکردم، ازم پیسه میخواست. چون وقتی ما پیسه دادم، بعد اسناد کار ما رو اونجا خلاص کردن.
نامم حمید از باشنده کابل. با آمدن رئیس جمهور اشرف غنی تقریبا تا حد زیاد فساد اداری از افغانستان کم شده نسبت به دوره پیشین حمید کرزی. مثالای روشن ما میبینیم که بعضی کسا را به سارنوالی کشیده و بعضی کسا را به مکمم کشیده. بازم ما امیدوار هستیم که ادارات دولتی فسادی که حالیش وجود داره اونا هم کم شه و کسایی که در فساد روبرو هستن اونا را به سارنوالی و مکما کشیده شوند.
در حمله شام دیروز به یک پسته نیروهای امنیتی در دوغ‌آباد کابل 3 پلیس کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. قماندان امنیتی کابل میگوید که 2 مهاجم هم کشته شدند. اما جنگجویان طالبان چگونه توانستند که بر یک پسته امنیتی در داخل شهر کابل و آن هم در نزدیکی ساختمان پارلمان حمله کنند؟ همکار مقیم نایب این سوال را در آغاز گفتگو با بصیر مجاهد، آمر مطبوعاتی قماندانی امنیتی کابل پرسیده است.
شما شاهد هستید که در ولایات مختلف افغانستان اینا خاک خون کشیده شدند. توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حملات تهاجمی ناکام ماندند، دیگر راه برشان نماند و دست به چنین حملات در شهرهای بزرگ به شکل روزلانه میزنند و چنین یک دهشت خلق کردند. در کل تحقیقات ما آغاز شده روی موضوع و زمانی که تحقیقات تکمیل شد باز میشه که جزئیات کلیش با شما و با هموطنان ما شریک بسازیم که چگونه از کدام طریق و چطور آمدند، ایره بعدن با شما شریک خواهد ساخت.
طالبا آتش بس در ماه مبارک رمضان قبول نکردن و همچنان دمی ما چندمین حمله است که بر پست‌های امنیتی صورت میگیره. روز شنبه یک حمله بالای یک پست در پلچرخی صورت گرفت. میپرسیدم که این حمله در نزدیکی ساختمان پارلمان چقدر جدی است؟
سال قبل اگر ما با یک مرور کلی بکنیم، عملات تروریستی در ولایت کابل کاهش یافته. شما شاهد هستین 6 ماه قبل ما یک روز دو روز بعد بعض واقعات داشتیم، اما از اثر سعی تلاش تیم امنیتی کابل و عملیات های پیهمی که در بعض از نقاط آسیب پذیر کابل انجام شد، بیشترین کسا را بازداشت کردیم، 125 رفتن. خب واقعات تروریستی شما بهتر می دانین که رخ می ده در بزرگترین شهرهای دنیا رخ می ده. ما تلاش ما بر این است که مسیر کینا آمدن پیدا بکنیم، یعنی این توظیف شده در یک همانگی بسیار خوب این موضوعات پیگیری دارن. انشالله که جزئیات کلی قضیه را که روشن شود با شما شریک خواهد ساخته.
همیشه ادعا صورت میگیره که حملات انتحاری را جلوگیری کرده نمیتونین. مثلا مثال هایی که پیشتر هم شما گفتین که حتی در شهرهای بزرگ دنیا رخ میده، ولی این خود یک حمله است که در سر یک پسته امنیتی در داخل شهر صورت میگیره. پس معلوم میشه در برابر همچو یک حملات شما هم مشکلات دارین. اما تو راست؟
در این شک نیست که با دشمن با استفاده از هیله و نیرنگ موقع خود دیده، چون دشمن است، تلاش میکنه که دهشت خلق بکنه و از آن آمار مخشوش بسازه. اینجا باید بپذیریم که ما درگیر یک جنگی هستیم که به دفاع از تعدادی از کشورها امروز ما میجنگیم. در ولایت مختلف اینا از بین رفتن که در مقابل نیروهای امنیتی اینا توان خود از دست دادن. حمله دیشب یک حمله بوده که ضد اسلام و ضد همه موازین بوده، یعنی معلوم میشه که دشمن توانایی خود از دست داده و رو کرده به چنین عملات بزدلانه. ان شاء الله که ما به خاطر این پلان برنامه داریم در آینده جلو هم چه عملات هم گرفته شود و اینا هم در ساعات مختلف و جزای عملشان برسد.
شما ایره ضعف دشمن میدانین یا ضعف توانایی شما در مقابل دشمن؟
در کل اگر مرور کلی شوی ضعف دشمن است. عملات بزدلانی تروریستی نشان میده که دشمن در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم توانایی اصلی خود را دست داده و طبعا به خاطر که از آن آمر مخشوش بسازه و چنین عملات بزدلانه رو کردند.
بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل درباره حمله شام دیروز در دوغآباد معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش دیروز در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در زندان با تدابیر شدید امنیتی رخ داده که در 25 کیلومتری شرق دوشنبه موقعیت دارد و افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن محبوس بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید این آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. مقامات ادعا می کنند که زندانیان اسلحه سرد با خود داشتند. در تازه ترین انکشاف لوی سارانوالی تاجیکستان درباره این قضیه دوسیه جنایی گشوده است. در آغاز گفتگو که با طاهر سفروف همکار بخش تاجیکی داشتم از وی پرسیدم در حالی که حکومت نشر معلومات را شدیداً کنترل می کند روایتش از این واقعه چقدر قابل اعتبار است؟
طور خودت گفتی وزارت عدلیه تاجیکستان فقط با نشر یک بیانیه گفت که چند نفر از زندانیان به پاسبانای محبس حمله کردند، با تیغ آنها را کشتند و خواستند فرار کنند، تا اما ماموران امنیتی مانع آنها شدند و در نتیجه آشوب 29 نفر کشته شدند و 35 تن دیگر هم بازداشت شدند و به گفته وزارت اونهایی که گروگان گرفته بودند آنها را هم آزاد کردند. طوری معلوم در تاجیکستان اونگونه که گفتیم مطبوعات مستقل نیست و فقط گزارش هایی که می آیند از طریق یا رسانه های دولتی است یا منابع دولتی، و دستیابی به داخل زندان در تاجیکستان هم بسیار سخت است و فقط بعضی از خویشاوندان این زندانیان گفتند که نگران هستند، نه با فقط از درباره پیوندانشون که اونجا زندانی هستند هیچ خبری ندارند، و آخرین گزارش ها این است که بعضی از جسدها را به نزدیکانشون تحویل میتن و دیگر از این بیشتر خبری نیست.
منابع خود شما درباره واقعیت چی میگن؟ رقم کشته شدگان بسیار درشت است. در حوادث آشوب در زندان ها معمولا افراد زخمی میشن.
درباره زخمی ها چیزی گفته نشده است و فقط
معمولا وقتی که در زندان ها همچه حوادث رخ میده آشوب، معمولا تعداد زخمی ها زیاد می باشه، اما در این واقع ما 29 کشته داریم. این رقم بسیار درشت است.
در واقع خب رقمی که داریم اینم از وزارت عدلیه تاجیکستان است که گفتن، هرچند در گذشته ارقام آشوب یا قربانی ها در نتیجه آشوب در یکی از زندان های تاجیکستان را همیشه پنهان می داشتن تا بعد از چند ماه نشر شد، و ما هم از این بیشتر گزارش نداریم. فقط اینو می دونیم که چندین نفر از نزدیکان زندانیان به زودی جسدی از خویشاوندانشون می گیرند، و یکی از فرضیه هایی که رسانه‌های خارج از تاجیکستان نوشتن این است که گویا 5 نفر از این زندانیان را زیر آفتابی داغ گذاشتند و مدت زیاد اونو اذیت شدند و مردم به خشم آمده و آشوب برداشتند. فقط یک فرضیه سببی آشوب این است و ایشان.
شمار زندانیان سیاسی در تاجیکستان معلومات دارین چقدر است؟
و واقعا در این آشوب یک نفر که اونو زندانیان سیاسی میخونند، زندانی سیاسی و اونم قیام الدین قاضی از حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان کشته شده است، و در تاجیکستان حکومت همیشه میگوید که زندانی سیاسی ندارد، ولی ده ها نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گناه تروریسم یا مثلا تشکیل اتحاد جنایی و سازمان جنایی به زندان نفکنده شدند و سازمان های حامی حقوق آنها را زندانیان سیاسی میگویند و میگویند تعداد آنها نه کمتر از 100 نفر هست، ولی حکومت میگوید که در تاجیکستان زندانی سیاسی نیست.
یعنی حکومت وجود زندانیان سیاسی را نفی میکنه.
آره.
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی طاهر سفروف درباره آشوب دیروز در یک محبس تاجیکستان معلومات داد که به گفته مقامات 3 محافظ و 29 زندانی در آن کشته شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. دوستان عزیز، هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. به این